والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تهران است، رادیو قرآن. گفتم
آیا من پروردگارتان نیستم؟
گفتم
الستُ
بربکم؟
گفتند
بلا.
آری گواهی می دهیم.
قالوا بلا.
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
گفتم حق مردم. گفت
کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله‌ای رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
در روانشناسی مبحثی داریم به نام آلودگی های روانی، این که مسائلی که باعث میشه آدم های دیگه به هم بریزن، این که ما کاری میکنیم، ما مسئلهی به وجود میاریم، ما حرفی میزنیم، حرکتی میکنیم که یک فرد، اطرافیانمون یا حتی یک شهری رو ناراحت میکنیم. کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله‌ای رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه، این که من چرا روان فرد دیگه ای رو به هم میریزم، چه حقی دارم آرامش روانی یک فرد دیگر به هم بریزم. کوچکترین چیزها توی این موضوع قرار بگیره، از یه توی صف وایسادن ساده که بعضی ها رعایت نمیکنن گرفته تا خدای نکرده لاس های چند صد هزار میلیاردی و این داستان ها و اینها، همه اینها در اون دایره حق الناس قرار میگیره و در اون دایره آلودگی های روانی قرار میگیره، آلودگی هایی که باعث میشه باورها و ارزش های مردم به هم بریزه و دید مردم نسبت به همدیگه از بین بره.
گفتم حق مردم. گفت
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
گفتم اینجا حق مردم محفوظه. گفت
گفتم یا نگفتم.
پس این حق الناس رو جدی بگیریم. حق الناس میتونه توی زندگی ما و زندگی اطرافیان ما و زندگی اجتماعی ما بسیار بسیار نقش داشته باشه. همین ریزکاری ها، همین مسائل کوچیکی که ما رعایت نمی کنیم میتونه سرمنشأ بسیاری از اتفاقات ناگوار در زندگی خودمون و زندگی اطرافیانمون باشه. بیایم یاد بگیریم چگونه از خیابون رد بشیم. وقتی که ما به فرض میگم توی چراغ قرمز یا چراغ سبزی که میشه حق اون عابر پیاده رو رعایت نمی کنیم، یا بالعکس عابر پیاده هم حق ما رو رعایت نمی کنه همینجوری وارد خیابون میشه، همین موارد کوچیک کوچیک اینها جزء حق الناسه. همین که من باعث میشم یک راننده بی خود ترمز بکنه و اون چند ثانیه یا اون استهلاکی که برای ماشینش به وجود میاد در حالی که حق اون بوده که حرکت بکنه، خب این هم میاد جزو اون دایره قرار میگیره، این هم میاد جزو اون دایره آلودگی های روانی قرار میگیره. ما حق نداریم به راحتی چه مال دیگران و چه ذهن دیگران رو بخوایم خراب بکنیم و به نوعی اون رو اسیر یا در بند فکرهایی راجب ما بکنیم که راجب اشتباهاتی که ما انجام دادیم.
گفتم یا نگفتم. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی.
خب خب عزیزان شنونده، انشالله در هر کجا چه هستید سلامت باشید، برنامه های بخش دوم رو شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و یا با 30100 سامانه پیامکی رادیو قرآن در تماس باشید و نظرات و ایده ها و اندیشه های خودتون رو به ما منتقل بکنید. امیدواریم در سایه همفکری و تلاش بتونیم به آرمان هایی که رسالت این شبکه رادیویی است برسیم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله که شاد و سربلند باشید.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه ادامه آیه شریفه 115 و آیه 116 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه 115 سوره مبارکه مائده عنایت دارید در سیاق آیات قبل، یعنی درخواست حواریون از حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام در نزول مائده بود و نکته مهم در طی این گفتگو از یک سو بالا رفتن ایمان حواریون و از سوی دیگر اثبات پیامبری حضرت عیسی علیه السلام و در درجه سوم مشاهده معجزه الهی، عید قرار گرفتن این امر و بهره‌مندی از برکات مائده آسمانی بود. اما آنچه که در طی این آیات برجسته بود و به خوبی به چشم می‌خورد، رعایت ادب الهی در گفتگوی با پروردگار و اصولاً ملاک و میزان ایمان قرار داشتن افراد به واسطه مرتبه ادبی است که در روابط خانوادگی و اجتماعی و عبادی و به خصوص در ارتباط با پروردگار مشاهده می شود، که درخواست حواریون هرچند که انسانهای مؤمنی بودند ولی درخواست مؤدبانه ای نبود که عرضه داشتند که آیا خدای تو می تواند چنین مائده ای را از آسمان نازل بکند، که هم بوی تردید درباره قدرت پروردگار از اون به مشام می رسد و هم تعبیر غیر مؤدبانه هل یستطیع و ربک. و حضرت عیسی علیه السلام ضمن قبول این درخواست اونها بیان رو به صورت بسیار مؤدبانه به درگاه پروردگار عرضه داشت و اون که در آیه 114 عرضه داشت که اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، تا ادامه آیه شریفه. در آیه 115 خداوند درخواست حضرت عیسی علیه السلام رو می‌فرماید من پذیرفتم و دعای شما مستجاب شد. قال الله انی منزلها علیکم. پروردگار فرمود که من این مائده آسمانی رو قطعاً بر شما فرو می‌فرستم، اما بدانید که فمن یکفر بعد منکم، اگر کسی بعد از مشاهده این معجزه کافر شود، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من اون رو قطعا عذابی خواهم کرد که احدی از جهانیان رو آنچنان عذاب نکنم.
قال الله انی منزلها علیکم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.
اولا اشاره کردیم که آیه شریفه به صورت اسم فاعل استجابت دعا رو بیان فرمود، نه ینزلها بلکه فرمود انی منزلها علیکم، که بیانگر قطعیت این درخواستی بود که بنی اسرائیل داشتن. چه بسا اشاره به این داره که بنی اسرائیل با بیان هل یستطیع ربک گویی تردید داشتند که آیا چنین درخواستی اجابت می شود و یا نمی شود. اما وقتی حضرت عیسی علیه السلام دعا کرد، خداوند از یک سو مقام و مرتبه پیامبری مانند حضرت عیسی رو برای امتش ثابت کرد که دعای چنین پیامبری قطعا مستجاب است و اگر شما به تنهایی دعا می کردید مستجاب نبود، و از اینجا مقام شفاعت و مقام استجابت دعای یک صاحب دل و صاحب نفس در کنار داعیان به خوبی معلوم می شود. چنان که در مستحبات دعا کردن توصیه به این شده این که دعا در جمع باشد و در جمع صاحب دلان و صاحب نفسان و انسانهای وارسته وجود داشته باشند که به برکت اونها دعای بقیه مستجاب بشود. حتی در روال عادی زندگی هم ما روایات فراوانی رو داریم که خداوند اگر عذاب نمی کند گناهکاران رو، فکر نکنند که مهلت به اونها داده می شود، بلکه به برکت پیر مردها، پیر زنها، حتی حیوانات بیگناه و کسانی که عمری رو در عبادت و توبه و سوز و گداز در درگاه پروردگار طی کردند، به برکت اونها خداوند گناهکاران امتها رو عذاب نمی کند. پس بنابراین در اینجا هم که می فهمد انی منزلها علیکم، اشاره به مقام و مرتبه حضرت عیسی علیه السلام دارد که ما احترام پیامبرمون و به برکت پیامبرمون قطعا دعای شما رو که درخواست بلندی هم بود اجابت کردیم. چنان که در باره پیامبر اکرم هم این گونه آیات رو ما در قرآن فراوان داریم. و اما در ادامه می فرماید فمن یکفر بعد منکم، و اما اگر کسی آمدیم حجت به این روشنی رو انکار کرد، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، قطعا دیگه وقتی حجت بر کسی تمام شد، به خصوص از مرتبه علم الیقین حجت به مرتبه عین الیقین رسید و او مشاهدتاً معجزه الهی و نعمت الهی رو مشاهده کرد، ولی انقدر خبیث بود و انقدر قلب او تاریک بود که علارغم همه این معجزات و مشاهدات باز هم انکار کلمه توحید و انکار دین رو کرد، قطعاً عذاب او با عذاب دیگران یکسان نیست. که عنایت دارید در طی برنامه قبل اشاره کردم که خداوند خطاب به همسران پیامبر اکرم می‌فرماید چون شما حجت برتون بیش از دیگران تمام شد، عمری رو در کنار شخصیت والای پیامبر اکرم گذراندید، اگر شما خطا بکنید بدانید که عذاب شما دو برابر عذاب دیگرانه. درباره علمای امت هم همین رو ما داریم. پس در اینجا هم که می‌فرماید اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اشاره به همین نکته مهم دارد که برای همه ما مسلمانان به تناسب مرتبه ایمانمون بسیار درس عبرت بلندی است.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه من العالمين.
و اما اینکه می‌فرماید لا اعذبه احدا من العالمین، این اشاره به چه چیزی دارد؟ آیا یعنی عذاب انقدر عظیم است که دیگران رو مانند این خداوند هرگز در طول تاریخ عذاب نخواهد کرد؟ معلوم نیست معنا این باشد، چون در طول تاریخ اسلام افراد خبیث‌تر از کسانی که منکر نعمت معجزه حضرت عیسی بودند آمدند، مثل قتله سید الشهدا و یا سایر کسانی که تصریح به شدت عذاب اونها داریم. پس در اینجا میتواند چند احتمال وجود داشته باشه. یکی این که اشاره به این داشته باشه که مراد از عالمین کسانی هستند که در زمان حضرت عیسی علیه السلام بودند. این یک معنا. یک معنای دیگه این است که ما عذابی شماره میکنیم که اون عذاب شبیهش در آینده نخواهد بود. ممکنه عذابهای سخت در آینده باشد، ولی مثلا مسخ شدن اصحاب السبت در میان بنی اسرائیل یک عذابی بود که بعدها دیگر تکرار نشد. چه بسا اشاره به این داشته باشد که ما هم شما رو به گونه ای عذاب میکنیم که این عذاب نمونه دیگری در میان سایر امتها تا آخر الزمان نداشته باشه. علی ای حال نکته مهم برای ما این هست که به میزانی که نعمت در زندگی برای یک فرد بالاتر، از او انتظاری بیشتر و طبعاً کفران نعمت عذابی بالاتر رو خواهد داشت. اینطور نیست که هر کس گناهی بکند در هر مقام و مرتبه‌ای باشد به لحاظ ایمانی یکسان عذاب بشود. و اما در پایان برنامه میخوام اشاره بکنم خدمتتون روایت شریفه ای رو از پیامبر اکرم، به این ترتیب که ابن عباس نقل میکند قریش هم معجزاتی شبیه به معجزات بنی اسرائیل و یا حواریون حضرت عیسی علیه السلام از پیامبر اکرم داشتن، کمان که از حضرت خواستند که اگر تو واقعا پیامبری از خداوند درخواست کن که کوه صفا با همه عظمتش طلا بشود برای ما. حضرت فرمودند که اگر من بخواهم و درخواست کنم، خداوند هم این درخواست این بنده خود رو میپذیرد، ولی بدانید که جبرائیل نازل شد و به بنده فرمود که اگر چنین معجزه‌ای رخ بدهد و افراد بعد از دیدن این معجزه انکار کنند، عذابی خواهند شد که لا اعذبه احدا من العالمین. به همگان انکار کردند. البته خداوند بالاتر از این معجزه رو برای پیامبر اکرم و امت اسلام در ادامه روایت شریفه دارد که قرار داد، با اون اینکه خداوند باب توبه و رحمت رو تا قیام قیامت برای امت پیامبر اکرم باز گذاشته است و امیدواریم همگان از این باب وارد بر روح و ریحان و رضوان الهی شویم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك اكرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ ورتل باب ما وهب الاله المنعم، اقرأ فان قناتنا نحو المعالي سلم.